أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شکیاتی که موجب بطلان بود فرمودند، شکیاتی که موجب صحت است اون را هم فرمودند. باقی مونده از شکهایی که اعتبار نداره، اما قبل از اون یه مسائلی راجع به شکیات عنوان کردم و این مسائل هم راجع به شکهای صحیح، هم مربوطه به شکهای باطل، هم مربوطه به شکهایی که اعتبار ندارد. و معمولا باید گذاشته باشند این مسائل را برای بعد، اما قبل از اون که شکهایی که اعتبار ندارد بفرمایند، یه مسائلی، مسائل مفیدی هم هست راجع به مطلق شکیات فرمودند، و این مسائل بعضیش مربوط به شکهای صحیحه، بعضیش مربوط به شکهای باطله، بعضیش به مربوط به شکهایی که اعتبار نداره. مسئله امروز ما درباره همین شکی، احکام شکیات. می فرمایند لا یجوز العمل به حکم شک من البطلان اول بنا، به مجرد حدوثه، بل لابد من التروی و التأمل حتی یحصل له ترجیح احد الطرفین او یستقر الشک. بل لحظت به شکوک غیر صحیح التروی الى ان تمحو صورت الصلا او یحصل الیأس من العلم او الظن، و ان کان الاغوا جواز الابطال بعد استقرار شک. در رساله ها این مسئله آمده و دلیل اون را هم بنای اوغدا گذاشتن، به مجردی که شک کرد نمیتواند بگه باطل یا صحیح یا اعتبار ندارن، باید فکر بکنه. یه مقدار فکر بکند تا اون شک مستقر بشه. اول یه حال ترددی دارد، مثلا شک دو و سه وقتی می کند در ذهنش این شک مستقر نیست، گاهی دو میشه گاهی سه میشه، این باید مستقر بشه. یعنی حالت تردیدی در شک پیدا نشه. در وقتی که مستقر شد، اگر از شکهای صحیح بناگذاری کنم، اگر از شکهای باطل نماز رها کنم، اگر از شکهایی که اعتبار نداره مخیر، بنا را بر هر طرف بگذارم. و این حال تروی را باید رفع بکند. بهش میگن شک مستقر. دلیلش هم بنای عقلا، بلکه لغت شک. انسان از نظر نفس یه حالتی دارد یقین، یه حالتی دارد یقین به بطلان، یه حالتی دارد تصاویر طرفین، ذهنش نه این طرف می رود نه اون طرف، یه حالتی دارد مذبذب بین ازاله، که این حال مذبذبی باید رفت بشه. در وقتی که رفت شد، حکم شک را بار بکنه. اگر شک صحیح عمل کنه، شک باطل عمل بکنه، شکی که اعتبار نداره بهش عمل بکنه. حتی در شکیات باطلم این تروی را مرحوم سید لازم می دانند و می فرماید صبر کنیم تا این که از صورت نماز خود به خود بیرون بریم. البته می فرمایدم اگر شکهای باطل باشد، دیگه می تواند بدون تروی رها بکنیم. ولی ظاهراً این فرمایش آخر بچی نداشته باشد. شک فکر می خواهد تا مستقر بشه. برای شک صحیح باشه یا شک باطل، مثلا شک یک و دو می کند، تا شک یک و دو کرد نماز رها بکنه؟ نه، همینطوری که اول می فرمایند در این هم باید فکر بکنه، وقتی فکرش به جایی نرسید اون وقت نماز رها بکنه. و اما قبل از استقرار شک ولا شکهای باطل، این تروی، این صبر کردن تا مستقر شدن حالت لازم است. فقها ها فرمودند، مرحوم سید این آخر رو هم نفرموده بودند بهتر بود، و اون جمله اول ظاهرا مطلب را تمام میکرد. بفرماید لا یجوز العمل به حکم شک من البطلان او البناء به مجرد حدوثه، بل لا بد من التروی و تأمل حتی یجعل له ترجیح احد الطرفین او یستقر شک. مطلب تمام بود دیگه، این بل لحوت شکوک غیر صحیح التروی الى اتم حصورت الصلاة او یحصل الیأس من العلم اب الزن، این دیگه لازم نداشتیم. مسئله پنج، می فرماید المراد به شک رکعات تساوت طرفین. این مسئله، مسئله به درد بخوریست و مرحوم سید به ذرس قاطع روی اون فتوا می دهد. المراد به شک فرکعات تصاوت طرفین، شک رو معنا میکنه. لا ما یشمل الظن، اگر شک مثلا شک دو و سه یه قدری که فکر کرد مظنه او به دو رفت، میگن این دیگه شک نی، این دیگه حکم یقین رو داره. فانه فی الرکعات به حکم الیقین، مظنه در رکعات حکم یقین را داره. سواء کان فی الرکعتین الاولتین اخ الاخیرتین، دو تا مطلب اینجا گفته نشده. یه مطلب این که خب المراد به شک فرکعات تصابت طرفین، لا ما یشمل الظن، ظن فرکع فانه فرکعات به حکم الیقین، سواء کان فرکعتین الاولتین او الاخیرتین او فی الاجزا و الشرائط. مسئله را متمرکز کردند روی رکعات، بد فتوا دادن روی رکعات، به این که مظنه حکم یقین رو داره چه در شکهای صحیح چه در شکهای باطل. شک یک و دو می کند اما مظنه به یک دارد، نماز صحیحه بنا بذارید به یک. شک دو و سه می کند بعد اکمال سجدتین اما مظنه به سه داره، بنا را بذارید بر سه و عمل شک لازم نیست. و فتوای مرحوم سید جزمن اینه که مظنه در رکعات، که ما گفتیم مظنه از اول نماز تا آخر نماز حکم یقین را داره، در رکعات حکم یقین را دارد، در اجزا و شرائط هم حکم یقین را دارد. هر دلیلی که برای رکعات گفتیم برای اجزا و شرائط هم میگوییم. اما فعلا عروه و محشین بر عروه فکرشون را مبحث کردن در رکعات. اگر قاعده بخواهیم خب مظنه حجت نیست الا ما اخرجه الدلیل، اون هم نه، ما عقیده داریم این که اون مظنه هایی که در نماز یا غیر نماز حجته اینا مظنه نیست، اطمینانه. حجیت خبر واحد را ما از باب مظنه حجت نمیدونیم، از باب اطمینان عقلا. لذا فعلا درباره این هستیم که شک در رکعات اگر مظنه پیدا شد، مرحوم سید خیلی جزمن فرمودن حکم یقین رو داری. برای رکعتین اولتین مشهور در میان اصحاب استدلالم کردن به یه روایاتی، این روایات را بخونم. صحیحه صفوان روایت یک از باب 15 از ابواب خلل. و معلوم است که روایت از نظر سند عالیه. عن ابی الحسن علیه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. اگر نمیدونی چند رکعت نماز خوندی اما مظنه نداری، نمازت باطله. این راجع به شکهای باطن که سابقا فرمودند یکی از شکهای باطن اینه که ندونه چند رکعت بخونیم. اما این روایت میگه که ان کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة. یعنی اگر مظنه پیدا کنی نه، اگر مظنه پیدا کنی نماز صحیح هست، به اون مظنه عمل بکن. اگر مظنه پیدا نکردی و شک مستقر شد، تساوت طرفین شد، نماز باطله. موثقه عمار روایت دو از باب هفت از خلل عن ابی عبدالله علیه السلام روایت مثل روایت صفوانه، ما که میگوییم صحیح السند اما لااقل روایت موثقه است پیش همه. اذا ذهب وهمک الى التمام ابدع فی کل صلاه فاسجد سجده السهو بعد الرکوع افهم؟ قلت نعم. وقتی در نماز مظنه پیدا کردی این نماز صحیحه، دو سجده سهو به جا بیار. اگر بتونیم این فسجد سجده سهو را حمل بر استحباب بکنیم به قرینه اون روایت صفوان، مطلب تمامه. و الا این که بگیم سجده سهو واجبه، روایت موردان انها میشه برای اینکه سجده سهو در این گونه موارد نیست. اما به قرینه روایت صفوان، روایت موثقه عمارم مثل روایت صفوان، میگیم که مظنه در رکعت اول و دوم دیگه مانعی نداریم. اگر این روایت را بتونیم بگیم اذا ذهب وهمک الى التمام ابدع فی کل صلات فاسجد سجده سهو، این اجزا و شرایط هم میگیرد، بعیدم نیست که امام صادق سلام الله علیه یه قاعده کلی دادند و فرمودند که مظنه در نماز حکم یقین را داره، شکیات در خود شکیات خوابیده مربوط به رکعات. حالا چه رکعت اول و دوم، چه رکعت سوم و چهارم، یه قدری بالاتر این که شکیات مربوط به رکعات، نه مربوط به اجزا و شرائط. اجزا و شرائط مظنه حکم یقین رو داره. دیگه یه دوتا روایت نبوی هم نقل کردند که بنا نبود مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه برن تو این مطالب. در جواهر گاهی دیده میشه، اما در عروه روایت اهل تسنن نقل بکند بنا نبود. اما یه دو تا روایت هم از اهل سنت برای این که در رکعت اول و دوم مظنه شک حکم یقین رو دارد، مظنه حکم یقین رو دارد، به عبارت دیگر شک اعتبار ندارد، یه دو تا روایت نقل کردم. سنن بیهقی جلد دوم صفحه 33: اذا شک احدکم فی الصلاه فلینظر اجرا ذلک الی الصواب فیبنا علیه. اگر شک در نماز کردی نگاه بکن ببین مظنه داری یا نه، اگه مظنه داری فیبنا علیه. این مربوط به رکعات هم نی، اجزا و شرائط هم میگیره. مربوط به رکعات اول و دوم هم یا رکعت سوم و چهارم هم نیست، همه ی رکعات را هم میگیره. در نبوی سنت ابن ماجه باب 33 از کتاب صلاه: اذا شک احدکم فی الصلاه فلیتحیر الصواب. اگر شک در نماز کردی رفع تحیر کفایت میکنه. خب این روایت ها دلالت میکند که چه در رکعت اول و دوم، چه در رکعت سوم و چهارم، حتی دلالت می کند مطلق مظنه، همینطور که سید فرمودند مطلق مظنه حکم یقین را دارد. اما محشین بر عروه نتوانستن اطمینان پیدا بکنند، البته نه همشون، به این که در رکعت اول و دوم مظنه حکم یقین رو داشته باشند. لذا یا مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی فتوا میدند که که شک در رکعت اول و دوم و مظنه در رکعت اول و دوم مثل همه. بعضی ها هم فتوا میدند که نه، شک حکم مظنه حکم یقین رو داره. بعضی ها هم در مسئله موندند و علی کل حال راجع برکت اول و دوم مسئله اختلافی است. راجع به اجزا اصلا محشین بر عروه صحبت نکردم، صحبت چنانچه مرحوم سیدم اینجا صحبت روی رکعت اول و دوم و سوم و چهارمه. این راجع به این دو رکعت که نتوانستن همه جازم بشن مثل مرحوم سید. مرحوم سید از چراح نمیدونم آیا تمسک به همین روایت ها کردند و در همه رکعات میفرمایند که مظنه حکم یقین رو دارد، یا از اون روایاتی که الان میخونیم که راجع به شک سه و چار میفرماید مظنه حکم یقین رو دارد، از اونها استفاده کردن. در رکعت اول و دوم گفتم اختلافه، گرچه مشهور در میان اصحابه، اما بالاخره اختلافه. اما راجع به رکعت سوم و چهارم قدما اجماع دارن، متأخرین اجماع دارند، در حالی که اجماع متأخرین و قدما هست و ادعای اجماع صاحب جواهر و دیگران هست، اما مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی مطلقا می فرمایند که مظنه حکم یقین رو ندارد، مظنه حکم شک رو دارد. اون کسانی که راجع به رکعت سوم و چهارم گفتن ادعای اجماع کردند، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، روایت چهار، روایت یک از باب چهار. اذا لم تدر سلاسن سلیت او اربعا و وقع رأیک على الاربع فابن على الاربع فسلم وانصرف. اذا سلیت اذا لم تدر سلاسن سلیت او اربع، در شک سه و چهار. صحیحه حلبی روایت پنج از باب ده از باب خلن. و این ذهب وهمک الی الثلاث فقم و صل رکعت و صل رکعت الرابعه و لا تسجد سجدت یسه و این ذهب وهمک الى الاربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدت یسه. خب روایت اون که خوب میشه بشتم از تو کرد اینه، اون روایت اوله. ولی ممکن است کسی بگه اگر بنا شد که مظنه حکم یقین را داشته باشد، دیگه تفاوتی نیست بین رکعت اول و دوم یا سوم و چهارم، با القاء خصوصیت که مرحوم سید همین کار کردند، با اون اجماع که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردند، دیگران از صاحب جواهر قبول کردند، بگیم که این روایت ها همه از باب مثاله. و اون این است که مظنه در رکعات حکم یقین را دارن، یه قدری بالاتر که ما میگیم مرحوم سید اصلا متعرض نشده، و اون این است که مظنه در نماز چه راجع به رکعت اول دوم، چه راجع به سوم چهارم، چه راجع به رکعات، چه راجع به جزئیات، چه راجع به شرایط، مطلقا مظنه حکم یقین را دارن. همین که حرف مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه خیلی با جزم المراد به شک فر رکعات تصاب طرفین لا ما یشمل الظن فانه فر رکعات، این فر رکعات اگر نبود خیلی عالی بود، فانه به حکم الیقین سواء کان فی الرکعتین الاولتین او الاخیرتین او الاجزاء او الشرائط. حالا بحث اجزا و شرائطش رو بعد باید باز داشته باشیم، این حرف من بود، اما حرف مرحوم سید جمع بین روایات و اقوال به طور کلی فرمودن مظنه در رکعات، مظنه شخصی غیر معتبر، حکم یقین را دارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.